أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد موثقه محمد ابن قیس و موثقه اسحاق ابن عمار عرض کردیم یه تفاوتی بین این دو روایت به نظر میرسه، همچنین بین موثقه محمد ابن قیس و ذیل صحیحه محمد ابن مسلم. حالا اهم از این که ما صحیحه محمد ابن مسلم را یک روایت حساب کنیم به دو نقل، یا این رو دو روایت محسوب بکنیم، باید ببینیم چگونه میشه این تفاوت رو حل کرد. اما در موثقه محمد تفاوت اول این بود که در موثقه محمد ابن قیس امر به، یعنی جواز تمتع به مالی که پیدا شده و بعد از تعریف صاحبش معلوم نشده. در موثقه اسحاق ابن عمار امر به صدقه شده. خب بالاخره حالا نهایت امر مال مکشوفه باید صدقه داده شود یا تمتع به اون و استفاده از اون جایزه؟ چه حالا تعریف را در این مال لازم بدونیم چه ندانیم، بالاخره بعد از تعریف آیا میشه از اون مال استفاده کرد یا باید صدقه داده بشه؟ خب اینجا یک راه برای حل این تفاوت این است که بگیم اگر در موثقه محمد ابن قیس سخن از تمتع و استفاده و تصرف در این ماله، به این جهت است که تعلق این مال به مسلمین معلوم نیست. به عبارت دیگه این عرض به حضور شما به عنوان به اصطلاح لغت شناخته نشده، بلکه کنزه. خب این راه که مورد قبول ما واقع نشد، چون ما گفتیم نه موثقه محمد ابن قیس و نه موثقه اسحاق ابن عمار هیچ کدوم به باب کنز مربوط نیست. راه جمع این است که بگیم اگر در موثقه محمد ابن قیس مسئله جواز تمتع و استمتاع مطرح شده، برای این است که این تمتع و استمتاع به نحو مطلق نیست، بلکه استمتاع علی وجه الزمان و این مربوط به اونجایی است که کسی که به او بتواند صدقه بدهد وجود نداره. این مال هم همینطور معطل مونده، پس اجازه استفاده از این مال داده شده ولی اون کسی که از این مال داره استفاده می کند ضامن هم هست. پس تمتع به نحو مطلق نیست بلکه علی وجه زمانه. اون وقت این با امر به صدقه در روایت اسحاق ابن عمار قابل جمعه، چون اینجا که اجازه تمتع داده شده در واقع به ملکیت واجد در نیامده بلکه صرف اباحه تصرفه، سخن از استمتاع و تمتعه. تمتع یعنی این که میتونه از اون بهره ببره، استفاده کنه، ولی ضامنم هست. حالا این علی وجه زمانه از به اصطلاح ادله دیگه یا به قرینه تناسب حکم موضوع فهمیده میشه، لذا منافاتی بین این روایت و موثقه اسحاق ابن عمار نیست. در روایت اسحاق ابن عمار گفته باید صدقه بده که حکم مال مجهول بعد از عرض به حضور شما استعلام همینه، صدقه باید داده بشه از طرف صاحبش، بعد از تعریف باید صدقه بده. در موثقه محمد ابن قیس که فرموده و الا تمتع بها، این هم در باب احکام لغته آمده که اگر مالی تعریف شد، لغتهی تعریف شد و صاحبش پیدا نشد، او این مال را باید صدقه بده و چنانچه کسی که صدقه را بتواند بگیرد وجود نداشت، اون وقت شخص میتونه از اون مال بهره ببره ولی خب ضامن هم هست. این عرض به حضور شما یه راهی است که با ملاحظه اون به نوعی میتوان بین این دو راه جمع کرد. یک نکته دیگری هم اینجا ممکنه گفته شود که بر فرض ما این رو روایت اسحاق و محمد ابن قیس را مربوط به باب کنز بدانیم، چگونه این تهافت رو میشه حل کرد؟ خب ما این راه حلی که ارائه دادیم با توجه به این جهت بود که این دو روایت به باب کنز مربوط نیست، اما خب بعضی معتقدن این دو روایت مربوط به کنزه. خب اگر این اگر این دو روایت به نوعی به مسئله کنز مربوط باشه چی؟ اون وقت باید مسئله را اینطور حل کنیم که موثقه محمد ابن قیس در واقع حکم به ملکیت کنز کرده، چون میگه و الا تمت تعبه ها، فرضم اینه که اون ورقی که یا نقره‌ای که در اون خرابه پیدا کرده مالک هم نداره، بنابراین واجد مالک اون مال هم می شود. اما موثقه اسحاق ابن عمار در واقع از این جهت امر به صدقه دادن کرده که موردش دراهمی است که میدانیم متعلق به مسلمینه، چون در مکه این دراهم پیدا شده، این دراهم در منازل مکه پیدا شده، و چون در منازل مکه پیدا شده این در واقع متعلق به واجد نیست، چون اونهایی که تفصیل دادن در مسئله گفتن اگر کنز در دارالکفر پیدا بشود این متعلق به واجده، اما اگر در دارالاسلام پیدا شود این متعلق به واجد نیست. خب مستند اونا همین به اصطلاح موثقه، یکی موثقه اسحاق، یعنی که انه موثقه اسحاق ابن عمار دلالت می کند بر این که اگر کنز در دارالمسلمین پیدا شد، در دارالاسلام پیدا شد، واجد حقی نسبت به اون نداره و باید اون رو به عنوان صدقه به اهلش بدهد. ولی موثقه محمد ابن قیس خب در واقع مربوط به اون جایی است که این شخص تعریف کرده مالکی براش پیدا نشده، نهایتا از اون میتواند استمتاع کنه. شما مطلبی دارید؟
حضرت شما میگه که ما اومدیم اصلاح روایت رو در خوردیم این هیچ شاهد و دلیل درست نیست که
خب نه، بالاخره ببینید این در مقابلش موثقه اسحاق ابن عمار که امر به صدقه کرده،
مثلا
موردا
مختلفه، ما
رو میتونیم زیل
یه مطلب یا اصل ببینید، نه اصل راه حل روایت اول متعلق به کرد
نه نه اصل ببینید، اصل راه حل اونیست که ما عرض کردیم که اصلا این دو روایت به باب کنز مربوط نیست، مال لغت هست، یعنی مالی که صاحبش گم شده، اگر امر به صدقه شده این از احکام لغت است و امر به اصطلاح حکم جواز تصرف هم علی وجه زمانه، این که تنها اصل راه حل همونی بود که ما عرض کردیم. در مرحله دوم گفتیم خب حالا اگر این دو روایت هر دو به باب کنز مربوط باشن چی؟ کما اینکه بعضی این رو عرض به حضور شما بهش معتقد شدن، گفتن این هر دو روایت مربوط به باب کنزه، خب استنادم کردن به این دو روایت برای اینکه پس در دارالاسلام کسی مالک نمیشه. خب طبق این دیدگاه چگونه میتونیم بین روایت محمد ابن قیس و روایت اسحاق ابن عمار جمع کنیم؟ میگیم خب این عرض به حضور شما موثقه اسحاق میگوه این باید صدقه بده، صاحبش رو تعریف بکنه، این مال رو تعریف بکنه، اگر کسی پیدا نشد این مال رو صدقه بده. خب اینجا ببینید، اینجا هم تعریف هست، میگه ان یعرفها فان وجد، در موثقه محمد ابن قیس، فان وجد من یعرفها خب فبه، و الا تمتع بها، میگیم از باب این که این مال در عرض به حضور شما دارالاسلام پیدا شده، ظاهرش اینه، این مال پیدا شده، تعریف هم شده. خب این که میگه تعریف شده، ما میدانیم که خلاصه مالی که بعد از تعریف باید صدقه داده بشه، اگر حکم به جواز استمتاع در مورد اون میشه، این علی وجه زمانه. دقت فرمودید؟ یعنی نمیتونیم ما عرض به حضور شما بیایم بگیم خب اون کسی که این مال رو پیدا کرده، یعنی اون به اصطلاح قائل به تفصیل میگه، قائل به تفصیل میگه کسی که مال رو در دارالاسلام پیدا کنه مالک نمیشه، واجد مالک این مال نمیشه. چرا استناد به اینا میکنه؟ برای اینکه میگه این اصلا تعریف باید بکنه، خود این که میگه باید تعریف بکنه یعنی مالک نمیشه، ولی چرا تعریف باشه؟ مثل بقیه میگفت این مال رو میتونه تصرف درش کنه و مالک اون مال بشه. و مهمتر از این، کلمه تمتع همه نگفته و الا یملکها یا یملکهو یا و الا فهو مالکن لهو، خود کلمه تمتع بها این نشون میده که صرف اباحه تصرف ملکیت نیست. دقت فرمودید؟ خود این جمله این مسئله ازش قابل استفاده است. علی ای حال، بین موثقه محمد ابن قیس و موثقه اسحاق ابن عمار تهافتی وجود نداره، اما تهافت دیگر که بین موثقه محمد ابن قیس است و ذیل صحیحه محمد ابن مسلم، عمده اینه. حالا بیشتر بحث ما حول این بخشه. ببینید، من یه بار این روایت رو میخونم، به مفاد و مضمون این روایت دقت کنید. موثقه محمد ابن قیس این بود: قضا فی رجل، راجب امیر المؤمنین، قضا فی رجل وجد ورقا فی خربت ایو عرفها فان وجد من یعرفها و الا تمتع بها، در مورد کسی که یک نقره ای را در یه محل غیر آباد، خانه ای که آباد نیست، پیدا کند، وظیفه او تعریفه، باید اعلام بکنه تا صاحبش پیدا بشه. فان وجد من یعرفها، پس اگر پیدا کرد کسی را که میشناسه این ورق را، این نقره را، فبها و الا تمتع بها. قناعت فرمودی؟ این موثق است. اما صحیحه محمد ابن مسلم، خب صحیحه محمد ابن مسلم عرض کردیم، حالا یا دو تا روایته یا یه روایته به دو نقله، در اولی این چنین آمده زیلش، ما با صدرش کار نداریم، صدرش مشکلی نداره. سؤال در صحیحه محمد ابن مسلم همینه که سألته عن رجل وجد ورقا فی خربتن. سؤالش دقیقا مثل سؤال موثقه است، موثقه محمد ابن قیس. اما پاسخ امام علیه السلام اینه که اگر اون جایی که به اصطلاح حالا خربه نداره، اونجا رجل قضا فی رجل، بله سألته عن رجل وجد ورقا فی دارن، دقت فرمودید؟ امام علیه السلام فرموده اگر اون دار معمور است، یعنی آباد، اهلش در اون خانه زندگی میکنن، ان کانت معمورتن فیها اهلها، خب این متعلق به اهل اون خانه است. و ان کانت خربتن، خربتن یا خربتن دجلا انها اهلها فالذی وجد المال احق به. اما اگر اون دار خرابه و اهل اون دار از اون دار کوچ کردن و رها کردن اون دار رو و رفتن، پس کسی که مال رو پیدا کرده احق است. دومی روایت یا نقل دوم اینه فَإِنْ کَانَتْ زَيْدِشُ عرض میکنم فَإِنْ کَانَتْ خَرِبَتَنْ فَأَنْتَ اَحَقْ بِمَا وَجَدْتَ. اگر اون دار خرابه دیگه، اینجا تعبیر قد جلا انها اهلها رو نداره تو این صحیحه، ولی فرموده فَأَنْتَ اَحَقْ، یعنی کسی که تویی که این مال رو پیدا کردی احق هستی نسبت به دیگران. خب پس ملاحظه فرمودید تهافت و تنافی بین موثقه محمد ابن قیس و ذیل این دو صحیحه که بحث از دار مخروبه است، داری که اهلش توش زندگی میکنن توش چیزی پیدا بشه، خب معلومه ماله اهل اون داره. لذا صدر صحیحه محمد ابن مسلم مشکلی با موثقه محمد ابن قیس نداره. تنافی بین ذیل صحیحه محمد ابن مسلم و موثقه محمد ابن قیس اینجا برای حالا تنافی چیه؟ اولا چرا تنافی وجود داره؟ برای اینکه در موثق حکم به وجوب تعریف شده. ببینید وجد ورقا فی خربت، در مورد این قضا ایو عرفها، باید تعریف بکنه. اما در صحیحه محمد ابن مسلم میگه و ان کانت خربتن قد جلا انها اهلها فالذی وجد المال احق به. اینجا مسئله وجوب تعریف چی؟ نیست. تنافی اینه طبق موثقه محمد ابن قیس اعلام و تعریف لازمه، اما طبق صحیحه محمد ابن مسلم تعریف لازم نیست. این شخص احق است از دیگران نسبت به این مالی که پیدا کرده. بالاخره چجوری باید اینو حل کرد؟ اینجا یک راه حلی رو ذکر کردن بعضی از بزرگان، از جمله مرحوم آقای خویی هم این رو پذیرفته. و اون این است که موثقه را حمل کنیم بر مخروبه ای که مالک دارد ولی مالک از اون اعراض نکرده. مثل همین حالا گاهی بعضی خانه هاست متروکه، کسی توش زندگی نمی کنه، حتی ممکنه تمام در و پیکرش هم از بین رفته باشه، ولی مالک داره، مالک از اون اعراض نکرده. اینجا تعریف و اعلام واجبه تا مالکش پیدا بشه. قرینه بر این که این مربوط به فرضی است که مالک دارد خود وجوب تعریفه. خب تعریف و اعلام برای چیه؟ برای پیدا شدن مالک. خود فحص و لزوم تعریف و اعلام دلیل بر اینه که این مال مالک داره. اما صحیحه محمد ابن مسلم که میگوید خرابه ایست که و ان کانت خربتن قد جلا انها اهلها، این در واقع مربوط به مکان مخروبه ایست که مالک از اون اعراض کرده، روی گردان شده. پس موثقه حمل می شود بر خرابه ای که مالک دارد، لذا باید اعلام بکنه. یعنی وجوب تعریف و عدم وجوب تعریف دائر مدار بودن و نبودن مالکه. اما صحیحه محمد ابن مسلم مربوط به اون موردی است که مالک نداره، لذا به دنبال کلمه خربه در صحیحه محمد ابن مسلم آمده قد جلا انها اهلها. قد جلا انها اهلها یعنی اهلش از اون خانه کوچ کردن رفتن، این معلوم میشه یعنی دیگه رویگردان شدن، یعنی دیگه اعراض کردن. پس تنافی بین اینا نیست. موثقه محمد ابن قیس که به لزوم تعریف و اعلام حکم کرده، موردش مکان و دار و خرابه ایست که مالک دارد. صحیحه محمد ابن مسلم که مسئله وجوب تعریف و اعلام رو مطرح نکرده و گفته والذی وجد المال احق به، این مال اونجاییست که مالک نداره و اعراض کرده، تنافی وجود نداره بین اینا. وجوب تعریف مال اونجایی که مالک داره و عدم وجوب تعریف هم مال اونجایی که مالک نداره. میگه ایو حالا ببینید این راه حلیست که ایشون ایو عرفه ها قضا ایو عرفه ها، اینو اعلام کنه. فا ان وجد من یعرفه ها فبه ها،
یعنی اگر ما یقین داشتیم مالک داشتیم و الا کمتر چی میشه میتوانیم بیرون دلش اینی که وقتی ما این خرابه مالکشو
میشناسیم. نه ببینید میخواد اینو بگه خرابه ایست که مالک دارد و مالکش چی؟ شناخته نیست. اگر بعد از تعریف مالک شناخته شد فبها، اگر شناخته نشد وقت تمتع به ها
اصلا
چرا؟
و آجو وقتی نمون میدونید آقا چی من گفت مردم یک نوزه پیدا کردم با نمیدونم مالکش کیه آقا یه برمون داره این مالک داره اون بنده که این هرزن همسایش چیشه اصلا مالکش
آقا الان
تعریف بیفایده میشه
نه مالک داشتن ببینید بحث مالک داشتن مهم نیست بحث این است که اعراض کرده یا نکرده علقه ملکیتش باقی است یا نه مثل الان تو روستاها ببینید الان تو روستاهایی که کم کم روستاهایی که نه آب داره هیچی نداره هیچ نه زمین درست حسابی داره نه آبی داره نه هیچی داره یکی از زمینش هم همچی خیلی اصلا ارزشی نداره یکی یکی ول میکنن پا میشن میرن شهر خب الان این مالک داره تارتن از این ملک اعراض کرده تارتن اعراض نکرده این وجوب تعریف میری میگردی پیدا میکنی اعلام میکنی آقای همچیزی من پیدا کردم این ماله اینه که میگه اگر اون ملک اون مخروبه مالک داشته باشه و اعراض نکرده باشه خب باید بده بگم اما اگر مالک داشته و اعراض کرده اون وقت میگه تمتع بها از این میتونه استفاده کنه اون یه بحث دیگه است ببینید این راه جمع ایست که میخواد بگه این مال مخروبه ایست که از او اعراض شده و مخروبه ای که اعراض نشده پس ببینید حالا من اینو عرض کنم اینجا اینجا مسئله به بر طبق این توجیه طبق این راه جمع مبتنی بر بود و نبود اهل تو اون خونه نیست مبتنی بر چی ببخشید مبتنی بر خرابه بودن و آباد بودن نیست مبتنی بر این که تو این خانه اهل هست تعلقی به این خانه هنوز از ناحیه کسی هست یا نیست ببینید قرینه این که در صحیح محمد ابن مسلم هم میگه مربوط به جاییست که مالک نداره عرض به حضور شما همین تعبیر قد جلا انها اهلو هاست چی فرمودید آقا؟
نسبت به این مال یا مال
زمین چی؟ زمین اعراض کرده
مثل به اون مال اعراض کرده
نه اون خانه اون که اصلا اون مالی که پیدا کرده
اگه چه لازمه به این اینا هستش که اگه یک خونه ای از اون زمینش از اون خونه اعراض صورت گرفته به نسبت به مالی که اونجا پیدا میشه اعراض صورت گرفته میشه
مال خب هم فرض همینه دیگه این گنج این به اصطلاح کنزی که پیدا شده
کنز نیست الان مال که کنز نیست
بله
این مال مخرور ماله
ما عرض کردیم این ارتباطی به باب کنز نداره ولی اونایی که اینو مربوط به باب کنز میدانند بالاخره اینو باید یه جوری حلش کنن
باشه این برخالوجی که ما فهم بگیم اینا میشه که باید به کنز نیستن تو دار اسلام باید کنز باشه که دیگه
نه مرحوم آقای خویی چرا؟ مرحوم آقای خویی قائله
اگه وارث داشته باشه
اون آره یه تفسیری داره کرد ایشون تأکید میکنه رو قول مشهور ایشون میگه همون حرف مشهور و متأخرین درسته منتها یه توضیح یه تفسیری داره که اونو عرض خواهیم کرد
حالا این مالی که اینجا پیدا شده بر فرض اینکه از زمینش اعراض صورت گرفته چه نمی داریم از خود مالم اعراض صورت گرفته
نه اصلا یعنی چنین تفکیک اون اصلا اون ببینید چه دلیل داره در صورتی که اصل تعلق اون مال به اون مالک روشن باشه و او بدانه و معذالک اعراض اصلا فرض اینه. این
یعنی چی؟ این مالی که اینجا
پیدا شده مالی کیه؟ خب بگیریدش. آره درست شده؟ بگیرید از خود این مال در حقیقت اعراض از خود این مال اعراض کرده، ولی ما نمیگه آقا زمینی که این مالی زمین مالی کیه؟ میگه این مال مالی کیه؟ مالک به این مالی که پیدا کرده از کجا ناشی شده؟
تعلق واجد
مالک، چون تو ملکش بود. اجازه بدید، چون تو ملکش بوده، درسته؟ حالا اگر از اصل ملک، مثل حالا بعد میگیم توی عرض به حضور شما، کسی ماهی به یکی میفروشه، این هم تو بحثا هست، ماهی میفروشه تو شکمش سکه طلا پیدا میشه، اگه سکه طلا پیدا شد اون مالک میتونه بگه آقا اون سکه طلا مال منه. ببینید فرض اینه، این تا به حال علقهی به این مال داشته، مالکش بوده، ولی وقتی اعراض میکنه روی گردان میشه از این مال، دیگه چه نسبتی با اون داره؟ نه من فرق نمی کنه دیگه، اونش فرق نمی کنه. خب اون پاسخ امام چیه؟ نه ما در به خصوص اون محل داریم میگیم، کاری به اطرافش نداریم که، خصوص اون محل. لذا گفتیم بین ذیل صحیحه محمد ابن مسلم و موثقه اسحاق ابن عمار تنافیه، چون بحث اینه که اون در صدر صحیحه محمد ابن مسلم میگه فإن کانت مأموره، عرض به حضور شما، و این کانت مأمورتن فیها اهلها مثلا کذا، دقت فرمودید؟ ولی اگر خرابه بود که قد جلا انها اهلها فالذی وجد المال احق به، نه نه ممکنه همین. خب پس شما دارید، نه شما دارید همینو، پس یعنی در واقع میخواد بگید در شما دارید تأیید میکنید این جمعو، دارید میگید موثقه محمد بن قیس مربوط به جایی است که مالک داره و اعراض نکرده، و صحیحه محمد بن مسلم مال اونجایی است که مالک حالا داره، به هر حال اعراض شده ازش. شما که داری تأیید میکنی که آره خب آقا اصلا جمع همین بود. نه من اجازه بدید نفرمودید، نفرمایید اینو، یعنی چه؟ شما بالاخره ببینید این که میفرمایید، این که میفرمایید موردا فرق میکنه، این همین راه حله، این همین جمع ماست، این جمعی است که ایشون ارائه داده.
اما اشکال ما همچنان باقی است، برای اینکه مورد
اشکال شما چیه؟
مورد مالک از محمد بن قیس، یعنی در جایی که بعد همسایه ها حتی درسته، وقتی که همسایه
اصلا با همسایه چی کار داری شما؟ شما اصلا همسایه رو بذار کنار. آقا اصلا یه خونه است، یه خونه است وسط بیابون توی چیز، اصلا شما با همسایه چی کار داری؟ کاری به اونا نداریم، مثلا ما پرپ اونا رو میکشیم، مثلا این خونه از وسط بیابون، آقا مثلا این خونه های قدیمی مثلا حالا هم هست جایی که حالا فرسایی کسی گله‌ای داشته، گوسفندی داشته، اونا همونجا زندگی میکن. چرا؟ لا اله الا الله آیه میگم اصلا شما کاری به اونا نداشته باش، اصلا کاری به اون نداره، ما اصلا بود و نبوده اون مهم نیست، اون یه راهیه برای تعریف، برای شناختن، برای پیدا شدن، راه های دیگه هم هست، حالا اونجا نباشه، از اون به اصطلاح کسایی که از این محل رفت و آمد میکردن، تعریف بالاخره تو محل، تو جاهای مختلف، اون جاهایی که در مزان پیدا شدن مالکه صورت میگیره، اونش مهم نیست اصلا بود و نبوده چیز، اصل اینه. حالا ببینید این حمل، البته عرض کردم یه قرینه ای هم درش ذکر شده بر این حمل، و اون که سوال در این دوتا یکیه، یعنی هم در موثقه محمد ابن قیس هم نسبت به به اصطلاح صحیحه محمد ابن مسلم، سوال در هر دو یکیه، جواب امام متفاوته. خود این یکی بودن سوال در واقع باعث میشه ما این جمع رو بپذیریم. در این اساسی که گفتیم، البته ایشون معتقده صحیحه موثقه رو تقیید میزنه. یعنی چی؟ یعنی میگه تعریف واجب است در صورتی که جلاء اهل نشده باشه، اما اگر جلاء اهل شده باشد و اعراض صورت گرفته باشه، این ورق متعلق به واجده بدون تعریف. اینجوری ایشون جمع میکنه. اینو در مستند جلد 25 صفحه 82 این راه حل گفته شده. یه اشکالی به این جمع شده، حالا باید ببینیم اون اشکال وارده یا نه، بعد داریم انشاءالله سراغ دلیل پنجم. الحمدلله رب العالمین. چی شما حرفتون چی ها؟ یعنی چی؟